سلام علیکم.
سلام مجدد استاد. می‌فرمودید تو حصار کوچه‌های 1.5 متری.
بله، حصار علی‌آباد چون نگاه بکنم، چون اونجا که یک فاجعه اتفاقی افتاده. من سوالم اینجا اینه. این سوالم اینه، شما که به عنوان مرکز شهرهای تاباور هم معرفی میشید. خب اگه این یه نقطه رو به عنوان یه نمونه از شهرمون بخوایم مثال بزنیم، همین حصار علی‌آباد ما رو که دو بخش داره، این یه بخش انتهایی داره که خب تفکیک های اصولی اتفاق افتاده، تازه ساز هستن، یه بخش ابتدایی داره که هسته حصار علی‌آباد هستش و خب کوچه های ارگانیکی زیاد داره، کوچه های دو متری، 1.5 متری. خب من سوالم اینجا اینه، شما که به عنوان مرکز شهرهای تاباور انتخاب شدی که از نظر من توی حوزه مدیریت بحران هم صفر هستی، تا چه برسه به اینکه بخوای خودتو به عنوان شهر تاباور معرفی بکنی. خب اینجا اگر یه اتفاقی بیفته، یه بحرانی اتفاق بیفته، شما که به عنوان مرکز شهرهای تاباور هستی، چه ایده ای، چه راه بردی، چه سناریویی براش داری؟ ببینید، ما متاسفانه واقعا این تلخه که میخوام بهتون بگم، ما همیشه این شکلی هستیم، یعنی وای میسیم یه بحران اتفاق میفته، فاجعه رخ میده، خدایی نکرده کلی هموطن، کلی آدم، کلی پدر مادر همه از بین میرن. بعد بالاترین کاری که میکنیم چیه؟ بعد بنده خدا این گروه های امدادی رو میفرستیم اونجا که آقا بیاین حالا ماجرا رو دراریم، ما هم بیاین جلو دوربین دستمون رو بزنیم رو دست هم بگیم آقا متاسفانه کلی از هموطنمون از دست دادیم. خب الان وقت این ماجراست، شما الان باید برنامه ریزی داشته باشی، الان باید شروع بکنی به تسهیلات دادن، الان باید شروع ببینیم. ما یک بخشی از کارمون، خب من مطالعات میدانی دارم از اینا که دارم صحبت میکنم خدمت شما، تو خود همین حصار علی‌آباد که من صحبت میکنم راجع به این ماجرا، خب خیلی هاشون مشکل معیشتی دارن، مشکل دارن. بزرگترین عاملی که اجازه بهسازی به اینا نمیده با عامل اقتصادیه، میگه آقا من مثلا ندارم که واقعا این کارو بخوام انجام بدم. خب ببینید، مدیریت شهر اینجا باید تسهیلگری بکنه، اینجا مثل همه بخشا نیست. ما اگه بخوایم مدیریت رو تنظیم بکنیم، بخوایم برنامه‌ریزی داشته باشیم، باید حواسمون باشه کجاها مناطق اولویت داره ما هستن، کجاها نیستن. شما نمیتونید مثلا بگید منطقه 1 تو حوزه مدیریت بحران منطقه اولویت منه،
خب
اینجا مثلا یا اصلا همتراز هست، نه اصلا این شکلی نیست. با توجه به اینکه خب مباحث شاخص کالبدی اجتماعی اقتصادی این منطقه نسبت به منطقه 1 عرض میکنم، یا اصلا منطقه 2 شاخصای ضعیفتریه، شاخصای خطرناکتریه، خب معلومه این
تراز
بله 100% تراز اولویتش بالاتر میره. پس شما حتما اینجا برنامه‌ریزیت شکل دیگه ای خواهد بود، روی کردت شکل دیگه ای خواهد بود، سناریویی که براش تدوین خواهی کرد حتما یک سناریوی به شدت مشارکتیه، به شدت تسهیل کنندهیه. و حتی من به شما عرض بکنم، ما ببینید این نوعی سر، من نمیدونم چجوری باید اینو به این بخش فهموند که آقا شما وقتی داری اینجا هزینه میکنی، این هزینه نوعی سرمایه گذاریه، یعنی شما باید بیای به اینا تسهیلات انفجاری بدی، یعنی تسهیلاتی بدی که به شدت جذب کننده است. من وقتی از این تسهیلات صحبت میکنم، سریع میرن سراغ این که خب ما بیایم به اینا
پروانه رایگان بدیم،
پروانه رایگان بدیم، یا مثلا در بهترین حالتش بیاییم یه تراکم یک طبقه یه تشویقی بدیم. با من راجع به اینا صحبت نمی کنم، من راجع به تسهیلاتی صحبت می کنم که حتی برسونه به برگشت سرمایه رو به شما به یک زمان بسیار بلند مدت، یعنی شما به وام هایی فکر بکنید که تمام هزینه های بهسازی این رو بتونه پرداخت بکنه و باز پرداخت این هم با یک زمان بسیار بلندی مواجه بشه که طرف جذب بشه برای این کار. شما باید این کار رو بکنی، باید حتی مثلا من از سناریوهایی میتونم صحبت بکنم برای شما که شما بیاید مشارکت بکنید در بحث ساخت و بهسازی به شکلی که بتونی مصالح رایگان به اینا برسونی و نیروی کارشو خودش بده، یعنی جوری تنظیم بکنید آقا کار از شما، مصالح از ما.
بله،
یعنی به این شکل باید جذابیت ایجاد بکنی. چرا اینو عرض میکنم؟ اصلا باید فکرمون این باشه که این نقاطی هستن که ببینید باید انجام بشه، نه اینکه انجام میشود.
بله،
بایدیه و خیلی زود، با توجه به اینکه ما خب در آینده حتما شرایط زیست محیطی متفاوته دیگه، یعنی شما میدونید ما امروز با فجایعی که روی این کره خاکی، روی این آب و خاک داریم به وجود میاریم، از خشک شدن تالاب ها، از وضعیت بد زیست محیطی، قطع درخت ها، جنگل ها، حتما فجایع آینده از نسبت به قبل
بیشتر خواهد.
آره، ما اگر مثلا زلزله بوئین زهرا رو داشتیم، بعدا مثلا زلزله سنگی مثل بمو داشتیم، اینا تکرارش و بازش کوتاه‌تر خواهد شد در آینده. من نمیتونم تایم بدم، ولی در آینده حتما اینا کوتاه‌تر خواهد شد، بازه‌هاش نزدیک‌تر میشن، شدیدتر میشن.
بله.
چرا که ما فجایعی رو بار آوردیم روی این کره خاکی، اتفاقاتی رو رقم زدیم که اصلا به نفع نسل انسان نیست، اصلا به نفع این کره خاکی نبوده و حتما فجایع سنگین‌تر خواهد شد، حتما بحران‌ها شدیدترن و ما باید به فکر اونا باشیم و همین الان اقدام بکنیم و نشه اون قضیه ای که بعدم بیایم دستمونو. ما الان نگاه بکنیم به تاریخ همدان، ما زلزله های خطرناکی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا دشت بیاض رو اگه بخوام مثال بزنم، نمونهشو برید نگاه کنید، تو دشت بیاض چه اتفاقی افتاد وقتی زلزله رخ داد؟ چیزی ازش باقی نموند. شما فکر کنید مثلا اون زلزله دشت بیاض همین امروز در همدان ما اتفاق بیفته، از این همدان چیزی باقی نخواهد موند. ببینید با شعار و لفاظی ما شهر تاباور هستیم، ما فلان هستیم، با اینا نمیشه شهر رو مدیریت کرد، با اینا نمیشه آینده رو نگه داشت، نمیشه آینده رو کنترل کرد، نمیشه حداقل پیش بینی رو روش انجام داد. پس شما باید امروز به این فکر باشی. من فکر میکنم بخشی از کار رسانه‌ای شما عزیزان خیلی 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 اینجا رسالتتون خیلی هات میشه، این نقد ها رو، این مباحث رو برسونید.
حتما استاد، اشاره داشتید به اون ارائه راهکار و در واقع مثلا ساختار شعاعی و مباحث این چنینی که اشاره کردید در حوزه کالبدی، راهکارها چی هست؟ چه باید بکنیم برای در واقع اون فضای بافت ساختار شعاعی؟
ببین من اولا که بخش برنامه‌ریزی برای اون برای که خب چجوری بخوایم کنترل بکنیم، چجوری
بله.
پیش ببریم، که این نیازمند یک برنامه‌ریزی هستش که همه جوانب رو با هم در کنار هم داشته باشه. یعنی اصلا اساسا برنامه‌ریزی که فقط فکرش کالبدی
باشه درست
نیست، حتما شکست می‌خوره. پس ما احتیاج داریم به یک برنامه‌ریزی دقیق و مدونی که ابعاد در کنار هم ببینه، با توجه به اینکه سنجش و یک پایش درستی در سطح شهر انجام داده، یک تیم مطالعاتی قوی که یک مطالعات نه صرفا یک شهرساز باشه، همه هم شهرساز باشن، هم معمارا باشن، هم اورانا باشن، هم جامعه شناسا باشن، هم روانشناسا باشن، هم بخشای مدیریت بحران، همه یک تیم اصطلاحاً حرفه‌ای قدرتمند پشتش باشه، سنگشو انجام بده و بومی هم باشه. ببینید ما مشاور گرفتیم برای طرح جامع، دیدید چه فاجعه‌ای رقم زد، یا مشاور گرفتیم برای مباحث دیگه و متاسفانه چون شناختی از شهر ندارن، نمیدونن اصلا، فهمی از این شهر ندارن، خب میان کارهایی میکنن یا برنامه هایی میدن که عملا شدنی نیست. پس ما اولین کار میتونیم یک تیم تحقیقاتی درست بهش بدیم و از اون مهمتر اطلاعات دقیق بهش بدیم. نشه اطلاعاتی که اصلا در اطلاع جامعه الان اطلاعات میخوام بدن، یکی قایم میکنه، یکی میگه آقا این اطلاعات سکریتنم فلانه، یکی میگه نمیدن و درست رابطه رو برقرار بکنیم، یک تیم بومی کار بکنه و کار جبه. حالا این که راهکارها چی هستش، ببینید ما تو ابعاد کالبدی که حالا شما مثال زدید خیلی کارا میشه کرد. ببینید خب ما یک بخش، ببینید ما اگه بخوایم برگردیم به عقب، یه بخشایی از این مدیریت بحران خودمون از بین بردیم. مثلا چیه؟ مثلا میگه شما مثال بزنید مرکز محلات.
بله.
ببینید فضای باز و فضای عمومی یکی از نقاط استراتژیک راهبردی و کلیدی در مدیریت بحرانه.
بله.
مثلا شما نگاه بکنید همین الان ناخواسته وقتی زلزله اتفاق میفته، همه رو جمع میکنن تو کجا، مثلا کمپ میزنن تو مدارس، دقت کردید؟
بله.
فضاهای بازی که اطراف این مناطق مسکونی وجود داره. بعد این نشون میده که شما اولین چیزی که خیلی براتون مهمه تو این بحث کالبدی و شاخصهای کالبدی، اون فضاهای باز عمومی و فضاهایی هستش که عنوان نقاط گریز برای شما استفاده بشه.
بله.
نقاط استقرار، نقاطی که بتونه اون بخش رو به شما کمک بکنه که جمعیت تو حداقل تو یک جایی استقرار بدی وقتی این بحران اتفاق میفته. ما یک بخشی از اینو از دست دادیم، یعنی شما مثلا مرکز محلات امامزاده یحیی رو مثلا کلا کردیم آسفالت کردیم وسطش، رو گفتیم آقا ماشینا بیان ردشن برن مثلا مرکز محله برای چی مونه. یا مثلا ما محله حاجی رو زدیم ترکوندیم که مثلا بگیم آقا ما میخوایم رستوران بسازیم و میخوایم بهسازی بکنیم فلان. یا مثلا محله کبابیان رو که اصلا از وسط مرکز محله یه دونه خیابون رد کردیم رفت،
بله.
و کلا شد سوار رو. اطرافش هم که باز داریم همون اشتباه تکرار میکنم، یعنی مثلا یه رستوران چند عمل کردی میخوای تو مرکز کبابیان بسازی، مرکز کبابیان که اون خودش بحرانه برای محله، یعنی خودش یه اتفاق بحرانی دیگه است برای محله. اینه که ما خب نیاز داریم به این بخشا، بخشش تو تاریخ ما خوابیده از لحاظ کالبدی که بخوام نگاه کنیم، بخشش تو تاریخ ما خوابیده، همین مرکز محلات هست، اینا رو باید احیا بکنیم، اینا رو باید هر چه میتونیم بهشون بها بدیم، هر چقدر میتونیم از فضاهای باز استفاده بکنیم، از فضاهای مکس استفاده بکنیم، هر چقدر میتونیم تراکم رو کنترل کنیم. ببینید ما یک اشتباه تاریخی دیگه داریم رقم میزنیم به واسطه تراکم، پهنه بندی و بحث ارتفاع ساختمون هایی که الان داره رقم میخوره. ببینید ما توی در واقع اون ضوابطی که در طرح تفصیلی هست، دو تا معیار برای ارتفاع ساختمون ها در نظر گرفته. اول اینکه ما شهرمون اصلا بحث چی نداره، تراکم بندی نداره، یعنی اون بخش زونینگ رو ما، منطقه بندی رو نداریم که اصلا آقا ما نقاط تراکممون کجاست، کجا میتونیم ارتفاع بدیم، کجا نمیتونیم ارتفاع بدیم و غیره و زاله.
که این یه ایراده استاد.
بله 100%. شما ببینید ما باید حتماً باید قانون منطقه بندی داشته باشیم، زونینگ رو داشته باشیم، ما باید بدونیم شهرمون با تو چه ارتفاعی باید قرار بگیره، تو چه شدت استفاده از زمینی باید قرار بگیره، تو چه شدت کاربری باید قرار بگیره، لازم فعالیتی. ببین سه تا بود داره.
بله.
باید اینو همه شهرها، حتی شهرهای مدرن که از این دیگه رد شدن الان، امروز شهرهای دیگه، حداقل مثلا چند تا شهری که من سراغ دارم، اینو دارن اجرا میکنن، یعنی زونینگ رو کم و بیش دارن اجرا میکنن، هرچند خب مسیرشون بعضی جاش نقدم داره، شهر ما عملا اینو نداره. چیکار میکنه؟ یک چیز رابطه دارن توی طرح تفصیلی که اونم دستور کار نظام مهندسیه، اون میگه آقا برای ارتفاع ساختمون ها ما دو تا معیار داریم، یک عرض معبر، دو مساحت قطعه.
بله.
این دو تا ارتفاع شما رو تعریف میکنه، این دو تا تراکم شما رو تعریف میکنه. من یک ساختمون مثال بزنم برای شما، یک ساختمونی من دیدم که این ساختمون چه بد جالبه، تو این ضابطه میگه امتیازه برای ارتفاع، مثلا برای قطعات و ساختمون هایی که از چندین معبر دارن استفاده میکنن، دسترسی دارن، مثلا یه طرفش یه معبر 24 متری، یه طرفش 18 متری، یه طرفش مثلا 12 متریه، ملاک عمله برای ارتفاع ساختمون اون عرض معبر بالاتر است، مثلا 24 متری است. خب این یک اشتباه دیگه، شما فکر کنید مثلا من یک ساختمونی چند وقت پیش دیدم، ساختمون جلوش یک معبر 42 متریه.
بله.
در واقع یک خیابون اصلی داره، از پشت این ساختمون یک خیابون 8 متری بود.
بله.
ببینید چه اختلافی ایجاد میکنه. بعد اونجا اصلا شما حساب کنید ملاک عملتون خیابون بالاتره
42
متری است. بله 42 متری است، ارتفاع رو میتونید تا سریا بالا ببرید، 7 طبقه 8 طبقه. کوچه پشتی که همه را مسکونی هستن 8 متری هن. اونا چند باید بسازن؟ مثلا میگم 5 طبقه یا 4 و نیم طبقه، 5 طبقه میتونن بسازن. اختلاف این دوتا رو ببینید، شما در تضییع حق کردی، یعنی حقوقشون از بین بردی، در واقع اون محوریت محله رو از بین بردی، اشرافیت رو تقدیم محله کردی، محرمیت زدایی اتفاق افتاده و تبعات اجتماعی، تراکم جمعیتی بیش از حدی، فشار بیش از حدی که به اون کوچه خواهی آورد، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، نزاع و خشونت رو هدیه دادی به اونجا به واسطه، فکر کن مثلا یک نفر میخواد بیاد بره اونجا پارک بکنه در خونش یا بره داخل خونش، چندین و چند ماشین میخواد اونجا پارک بشه، چرا؟ چون ساختمونه مثلا 8 طبقه 2 واحدی 24 واحد اونجا تدوین شده که 24 تا خانواده میخوان برن، نه مثلا 5 تا خانواده یا 4 تا خانواده. خب اینا بعد شما نگاه کن، حالا برگردیم به بحث شما، تو بحث مدیریت بحران ببین چه فاجعه اتفاق میفته. حالا مثلا شما حساب کنید یک زلزله اتفاق بیفته،
اون معبرش متری بسته میشه دیگه.
بله. عملا شما عملا نمیتونی امدادرسانی کنی به اون، به اینا که توی 24 متری هستن یه لبرشون میخوره میتونی امدادرسانی کنی؟
بله اون 8 متری پشت... بسته میشه.
آفرین، حالا ببین چه حقی داری تضییع میکنی. پس عملا ما اسم خودمون رو گذاشتیم مرکز شهر تاباورم، اما عملا هیچ بویی از این ماجرا نبردیم. بله. و هیچ سناریو و برنامه برای نقشه راهی براش نداریم. خب من شما فهمید، خب نقشه راه چی من عرض میکنم خدمت شما، سه تا بخش خیلی مهم.
بله.
تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا.
بله.
تصمیم سازی به واسطه این تیم حرفه‌ای، به واسطه تیم حرفه‌ای که بلده با مردم چجوری صحبت کنه، بلده چجوری مشارکت کنه با مردم، بلده چجوری سنجش کنه، بلده چجوری راهکار ارائه کنه، تصمیم سازی بکنه، decision making کنه. مرحله دومش سیاست گذاریه، تصمیم گیریه. آدمایی که تعارض منافع رو کنار بذارن، آدمایی که قدرت رو اسیر خودشون بکنن، نذارن قدرت اسیر قدرت بشن، آدمایی که فکر مردمن، آدمایی که با تیم حرفه‌ای خوب راه میرن، راهبری رو خوب بلدن، میدونن ارتباط رو چجوری برقرار کنن و چجوری باید این سیاست‌ها رو تنظیم کرد. تر جامعه تفصیلی ما رد شد، رفت، تمام شد، با هر نواقصی بود الان رفته شورای عالی، فکر میکنم داره مصوباتش رو میگیره. هیچ ایده ای برای این بخش ضوابط ساختمانی، بخش مدیریت بحران، بخش پدافند غیر عامل، بخش تاب‌آوری ندارد. حتی برای اون که هیچی، برای بحرانی ترین مسائل شهر که امروز مسائل شهر شماست، مثل بخش حمل و نقل، مثل بخش سرمایه اجتماعی، مثل بخش ترافیکی، مثل بخش غیر و زالد، مثل بخش مساکن خودساخته، مثل بافتای کهنمون، بافتای ارزشمند، هیچ سناریوی برای اینها ندارد. یعنی عملا شما از اون طرحی که اومده بیرون یک نقاشی داری میگیری، یک نقاشی که هیچ چیزی برای آینده این شهر نداره. اسم اینش هم گذاشتم برنامه جامعه، طرح جامعه یا هر چیز دیگه. نقشه راه ایناست. یعنی شما باید این عقل سلیم، این ایدئولوژی گذشته رو کنار بذاری، به فکر منافع مردم باشی و امروز به فکر این باشی که ما باید این نقشه راه رو طی بکنیم، این برنامه رو داشته باشیم که این تیم حرفه‌ای بیاد سنجش بکنه، پایش بکنه، کار بکنه، سناریو ارائه بکنه، سیاست گذاری بکنیم، مثل همین ضوابطی که عرض کردم. خب این سیاست‌های جای دیگه، سیاست‌هایی که مثلا بیاد توی ضوابط طرح‌های ما بنشینت و قابلیت اجرا داشته باشه. وقتی از این سیاست میگیم همین هست که اصلا شما ارتفاع ساختمون رو بتونید چجوری کنترل بکنید، چجوری بتونید ترافیکت رو تو حوزه مدیریت بحران کنترل بکنید، چجوری حمل و نقل. ببینید ما باید به فکر تو این برنامه هم باید به فکر شرایط بحران باشیم دیگه. اصلا اگر رویکردمون این شکلی باشه، رویکردمون تا بفری باشه، باید فکر کنید که اصلا یه اتفاق افتاد. مثلا خب ما الان یه زلزله مثلا عرض میکنم، خدا نکنه، ولی این زلزله اصلا هفت ریش‌تری رو متحمل شدیم. خب خیابونامون بسته شده، بخش زیادی از مردم ما توی این ساختمون‌ها گیر کردن و امداد ما چجوری میخواد اتفاق بیفته؟ این الان به این شدت اینا کمک رسانی بکنیم، چجوری باید این اتفاق بیفته؟ خب شما اگه اون سناریو و سیاست ها و سیاست اجرایتون درست پیش رفته باشه، راه گریز رو به شما نشون داده. میگه خب مثلا من اینجا رو خب از دست بدم، این بخش رو از دست بدم، قبلا سناریوش رو داشتم، خدا رو شکر جان پناه‌هایی رو تدوین کردم، خیلی از مردم رو به جان پناه کردم، خیلی از مردم یاد من امروز میدونه که راه اصلی وقتی بحث از راه ترکیز کنم برش ترکیز کنم کجا درجه دی درجه سه درجه چهار کنم ترکیز کنم ما
نداریم این
راه
های فرعی رو
از نداریم اصلا چه این چیزی وجود نداره. شما وقتی شما فکر کنید یکی از این شرایط حیاتی اصلی ما بسته بشه، پس کنید بیابون شهدای ما بسته بشه، خب چجوری میخواید امتحانی بکنه؟ چه شکلی باید اینا امتحانی بکنه؟
بله.
این کار خیلی دشوار میکنه. یعنی عملا وقتی که شما با یک بافت این چنین دردی هستی که بخش زیادیش هم خب این با مرکز شهرمون که این عناصر ارزشمند تاریخی وجود داره که عملا باید با سناریوهای بهسازی جلو بریم، اونها با کار داره. حالا من اینجا نمیتونم بازشون کار زیادی وجود داره برای این بخش.
بله.
که شما مقاوم سازی بکنی، ساختمون ها رو چجوری بهسازی بکنی
که اصلا نریزه که به لازم باشه که در واقع اون راه ها بسته به شما مباید اینجای درسته.
دقیقا مثلا یک بخشش هم یه دیشه سن ساختمون وقتی بالاست، خب حتما باید یه سری بهسازی انجام بشه، سبک سازی بشه، بعد مقاوم سازی بشه.
با این رویکرد که اون صحبت حفظ بشه، اون بافت باید حفظ بشه. ضمن اینکه ما حواسمون باشه وقتی داریم از این صحبت میکنیم، تفکر همه کار بدی نیست که اصلا بیایم تعریض بکنیم. من اصلا با اینو مخالفم. بحث اینه که ما بتونیم ریزیلینس اون بافت رو بالا ببریم بدون اینکه خسارت کالبدی بهش بزنیم. شما مثلا یه بافتی رو دارید،
در واقع کاری بکنیم حفظ بشه.
بله، نه اینکه اصلا بیایم تعریض انجام بدیم. اصلا شما هر چقدر این خیابون باز بکنید باز احتمال مسدودیش هست.
درسته.
این شکل نه، جلوی بسته شدن اون معابر رو بگیریم. با چی؟ با این حفظ کردن، با این استحکام بخشی، با این مقاوم سازی، با این بهسازی های درست. ببینید الان ژاپن زلزله های شدید 6-7 ریشتری رو تحمل میکنه و ساختمون وقتی که دچار لرزه میشه عملا شما اتفاقتون ساختمون نمیبینید افتاده باشه.
بله،
یعنی ساختمون رو چطور براش نمیسته. و این علم مهندسیه که میاد به کمک شما، فناوری به تکنولوژی میاد به کمک شما که شما اون عنصر فرهنگیتون رو، یعنی کالبدی که نیست، فقط یک عنصر فرهنگی رو چجوری با تکنولوژی فناوری حفظش بکنی بدونی که بهش آسیب بزنی. اون عنصر ارزشمند تاریخی از دست ندی به واسطه اینکه من میخوام یه چیز دیگه، یه چیز بزنم چشم میخوام درست میده ابروشم ما ابرو میخوام درست کنم چشم چشم هم داریم. اینه که باید پس این شکلی باید جلو بره و حفظ بشه. زمینه که من فکر میکنم من نمیدونم این واژه رو بگم یا نگم، ولی ما به شدت برنامه گریز هستیم.
بله.
به شدت برنامه گریز هستیم. یعنی همه این چیزهایی که الان شما میفرمایید، یعنی میگید الان مثلا سناریو به مؤلفه نمیشه اینجوری گفت، نمیشه سناریو اینجوری گفت.
بله.
هم میرم فلان کار میکنم ما برای زلزله که فلان کار میکنم، اینجوری نمیشه.
برنیاز برنامه داره و تدوینه در مطالعه دقیق.
دقیقا مطالعه دقیق و از دل اون مطالعه است که برنامه در میاد. و یه چیزم به شما بگم، یک نکته کلیدی که وجود داره تو همه این برنامه، ببین امروز برنامه‌ریزی دنیا به این سمت رفت دیگه، یعنی شما از اون دهه 70 پرتنش ایالات متحده یا اروپا اگر نگاه بکنید، از اون برنامه‌ای که پل دیویدوف ارائه میکنه، برنامه‌ای وکالتی که ارائه میکنه، کم کم دیگه فهمیدن که برنامه ریزی اقتدارگرا از بالا به پایین دیگه منسوخ شده است، تمام شده است. هر چقدر تونستن ارتباطشون رو با مردم بیشتر و بیشتر کردن. امروز دیگه مدیریت شهری برای اونها معنا نداره. امروز اونا دیگه به مفهوم پارتیسیپیشن یا مشارکت رسیدن و میدونن که مردم هن که دارن این شهر رو میچرخونه، خود مردم هن که دارن مدیریت میکنن. توی بحث مدیریت بولان به همین شکله، وقتی از ریزیلینس صحبت میکنه و بعد یه سطح از اون بالاتر میرسه به آنتی فرجیل، ضد شکنندگی.
بله.
یعنی که حتی من دیگه به مرحله رسیدم که اصلا بحث تاباوری هم برام مهم نیست، من میخوام ضد شکننده باشم، یعنی میخوام دریافت کنم و پاسخ بدم بهش. یعنی اصلا وقتی که اون بحران به من میخوره، علیرغم اینکه هیچ اتفاقی به من نمیفته، مثل یک اهرمی این اتفاق رو برمیگردونه. یعنی اینو به واسطه جامعهش داره میگه، به واسطه ارتباط زنجی. امروز طرح جامعه و تفصیلی شما پشت درهای بسته تو همین شورای برنامه‌ریزی توسعه استان شما یک شبه 2500 هکتار به مساحت شهر همدان اضافه میشه.
بله.
ببینید اینا برنامه‌ریزی نیست، اینا رو اسمشو برنامه‌ریزی نذارید. برنامه‌ریزی اون چیزی که از دل جامعه شما در میاد. این تیم حرفه‌ای که عرض می‌کنم خدمت شما، عرض کردم باید بلد باشه که چجوری سنجش بکنه و چجوری ارتباط بگیره با مردم. کلید این ماجرا دست مردمه.
بله.
شما هیچ برنامه‌ای رو نمیتونید تدوین بکنید و سپس به اجرا برسونید خارج از آن چیزی که مردم میخواد، خارج از این چیزی که مردم در کنارتون باشن. یعنی مردم اگه کنار خودتون نداشته باشه، عملا برنامه شما شکست خورده است. امروز 20% هم تحقق اجرایی نداره در راه جامعه تفصیلی شما.
بله. چرا؟ چون مردم همراه نیستن.
منافع مردم رو نمیبینی، بعد پشت درهای بسته تصمیم میگیری، پشت اون میزهای شیشه ای میشینی، از جامعتون خبر نداری، با امضاهای طلایی اتفاقات خاص هم رقم میزنید توی شهر و آخرش هم میشه مدیر، میشه همین بحرانایی که دارید میبینید. اتفاقا قانون
ترابی
از شریف کنم ترابی، مسئله ما همینه که ما خودمون از بحران جلوتریم. ما خودمون داریم بحران، ما نیاز به زلزله نداریم، ما نیاز به سیل نداریم، ما خودمون بحرانیم.
بله.
ما خودمون داریم بحران زایی میکنیم.
بله.
شما نگاه بکنید به این بافت، به این شهر، ببینید چه بلایی سر این شهر ما آوردیم.
درسته.
از تعریض‌های نابجا، از کمربندی‌های نادرستی که از تقاطع‌های غیر همسطحی که نادرستی که توی رینگ اول خیابون تختی شریعتی تقاطع‌های غیر همسط نادرستی که علم کردیم.
بله.
فاجعه در واقع مسئله ترافیک و حمل و نقل رو امروز داریم به سطح فاجعه میرسونیم. بحث زیست محیطی، بحث آب رو امروز به فاجعه رسونیم. بحث آلودگی ها رو امروز به فاجعه رسونیم. بحث مسکن، ساختمون، مسکن رو که امروز به اسکان نایابی جامعه ایران رسوندیم.
بله.
بحث مساکن خودساخته رو که دیگه داریم به عمق فاجعه میرسیم. ببینید اینا مدیریت نیست. چرا نیست؟ چون شما عنصر کلیدی که مردمه، ارتباط با مردمه، مشارکت، نحوه برنامه ریزی کردن با مردمه، همراه مردمه، نه برای مردم.
بله.
من امروز از برنامه ریزی برای مردم بیزارم.
بله.
این برنامه ریزی منزجره، این برنامه ریزی تحقیرآمیزه. امروز برنامه ریزی با مردمه.
بله.
باید اینو بلد باشیم. و اینو وقت بلد نیستیم ما خودمون بحران رو ایجاد میکنیم. ما خودمون دل بحرانیم. ما خودمون بحران زده میکنیم و نیازی هم به این نیستش که دنبال مدیریت بحران باشیم، چون تا وقتی که خودمون بحران تولید میکنیم مدیریت بحران هم نمیتونه این بحران رو کنترل بکنه، چون خود بحرانه دیگه. مدیریت بحرانش خود بحرانه.
دست شما درد نکنه آقای حاتمی، خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم استاد، وقتتون رو گرفتم، ببخشید عزیزی، دست شما درد نکنه، امری با بنده ندارین، سلامت باشید و پیروز. فقط خودتون رو استاد یه بار دیگه کامل معرفی کنید، یه وقت من اشتباهی در آمانتون نداشته.
من حاتمی هستم، بزنید دانش آموز.
عزیزی شما
بزنید دانش آموز شخصیزی.
خواهش میکنم، بزرگوارید، سلامت باشید انشالله. ممنونم استاد، دست شما درد نکنه، امری ندارین،
عرضی نیست، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون.